برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام، من مومین احمدی هستم. فشرده خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم شما میکنیم. سرخط خبرها. تاجران بازار قبادیان نتوانستند مال و محصولاتشان را از آتش نجات دهند. آنها میگویند آتش نشان ها به جای حادثه دیر رسیدند. خلبان های چرخبال های اوکراینی منتظر آموختن پرواز در هواپیمای پیشرفته جنگی آمریکا هستند که شاید وضع در جنگ را تغییر دهد.
مهمتر از همه پیروزی است تا جهان در نهایت بدوند که روسیه امپریالیستی نه دوست بلکه دشمن است.
دو استاد سابق دانشگاه خوجند که از تاجیکستان فرار کردند میگویند آنها را با اتهام عضویت در سازمان اخوان المسلمین جستجو میکنند.
امر موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. اندیشه من ما را در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند.
گروه کره در ناحیه قبادیان ضرر سوختار در بازار مرکزی ناحیه را تحقیق میکنند. در سوختار صبح امروز مال و محصولات ده ها تاجر به کام آتش رفت. تاجران گیله کردند که اگر آتش نشان ها سری وقت به جای حادثه می رسیدند احتمال چنین زیان نمی دیدند. همکارم میرزا نبی خالق زاد گزارش می دهد.
تاجران بازار ناحیه قبادیان تلاش دارند مال و محصولاتشان را از کام آتش بیرون کنند. صبح روز 29 ایون ده ها دکان این بازار آتش گرفت.
همه هشار قطعه چکه همه جا خالو که اگر فسپید کردن خب بعضیش صرفتن و بعضیش آنه که تا پجرنگ میبیا که اوشی که
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در بیش از نیم گکتر زمین دکان تاجران آتش گرفته بود. تاجران به رادیو آزادی گفتند کارمندان خدمات آتش نشانی دیر به جای حادثه رسیدند.
چون دیر وقتم بودم از شکا که جا سری وقتی رسیدم به یکی ساعت نمیدونم سری وقت نمیدونم ممکنم نتونستم پیش گیر کده همون سوخت رسید
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که آتش نشان ها فوراً به جای حادثه رسیدند و در مدت تقریباً 3 ساعت پر آتش را خاموش کردند. سبب سوختار هنوز معلوم نیست. حالا برای تحقیق آن گروه کاری تأسیس یافته است. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان همساله ثبت می شود. در بیشتر مواردها مقامات آن را رعایت نکردن قاعده های بی خطری از جمله رسیش ناقل ها می دانند. ساکنان و تاجران به قصدن آتش زدن بازارها با مقصد های معین نیز اشاره می کنند.
مقامات تاجیک دو استاد سابق دانشگاه خوجند را با جرم افرادگرایی تحت پایگرد قرار دادند. خودی آنها حالا در بیرون از تاجیکستان هستند. میگویند گناه ندارند ولی میترسند که آنها را بازداشت و استرداد میکنند. براد یوسفی و اسکندر فیروز در این باره گزارش دارند.
جمشید قناعتوف و بختیار علیموف که در اروپا زندگی دارند میگویند با اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان متهم میشوند. خودی آنها این عیب نامه را قبول ندارند.
آخر سال 2019 از تاجیکستان به روسیه سفر کرده بودم. آغاز سال 2020 با خبر گردم که کارمندان مقامات مرا جستجو دارند. بعدتر از آویزه های نزد شعبه کارهای داخلی با خبر گردم که مرا موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. به اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند.
جمشید قنواتوف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش مگیستراتورا تحصیل کرده است. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فکولتت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجند درس میداد. سال 2019 با سبب زیاد شدن فشارها تاجیکستان را ترک کرده با گونه جمشید قنواتوف آگاهی یافته است که مورد پایگرد قانونی قرار دارد.
ماه نوامبر سال 2020 پروکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان رسمان مرا در جستجو قرار داده است. همچنین از روی معلومات هایی که به من رسیده است در روسیه هم از کانال های غیر رسمی در جستجو قرار دارم. حالا به من بازداشت و استرداد به تاجیکستان تهدید میکند.
در عکس های پهن کرده ساختار های قدرتی درباره بازداشت این دو نفر دیده می شود که جمشید قناعتوف و بختیار علیموف طبق ماده های 187 و 307 کدکس جنایتی تاجیکستان جستجو می شوند. یک منبع در دادستانی ولایت سوغ در صحبت بدون ثبت گفت که کردار جنایتی این دو دانشمند ثابت شده آنها در جستجوی جنایتی قرار دارند. اما اگر این دو نفر خواستند که اتهامات نسبتشان بازبینی شود باید رسما به دادستانی عریضه نویسند. فریدون حدیزاده کارشناس مسائل دین میگوید فعالیت پیروان این رویه اخوان المسلمین در بیشتری از کشورهای شرقی منع شده است.
اساس ایدئولوژی یعنی که جهان بینی حزب اخوان المسلمین این اساس ایدئولوژی داعش است. از این رو ما باید که از این کمتر هراستر هراسیم و اونها رو البته آشکار کردن دشوار است. تعداد نفرهایی که از با این اتهام بازداشت شدن گفتن نمیتونم، چون که اکثر پروسس‌های سودی پشت درهای بسته میگذرد.
بهار سال 2020 یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان اعلان کرده بود که شخصیت بیش از 300 پیرو گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین را معین کرده تقریبا نصفی از این نفران را بازداشت نمودند. به گفته او در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز می باشند. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. این سازمان سال 1928 در مصر تشکیل شده یک سازمان دینی و سیاسی است. طرفدارانش آن را معتدل و بعضی حکومت ها تروریستی و افرادگرا می دانند.
انتظار می رود که در آینده های نزدیک به خلبان های اوکراینی پرواز در هواپیما های جنگی و پیشرفته F-16 را یاد بدهند که فقط آمریکا استحصال می کند. معلوم نیست که اوکراین این گونه هواپیما ها دریافت خواهد کرد و یا نه. برای همین عین زمان آنها در نبردهای هوایی از آن چیز استفاده می کنند که در اختیار دارند. همکارم تایری سفر گزارش می دهد.
در جنگ با روسیه اوکراینی ها از چرخ بالی می 8 استفاده می کنند که با موشک های هدایت نشونده مسلح است. یوگین رهبر خلبان ها می گوید می 8 برای هدف های گوناگون از جمله بارکشی و یا فرونشاندن آتش هم به کار می رود. نسب یوگین و همیارقانش را به سبب های امنیتی نمی گوییم.
ما سه ماموریت داریم: ضربه زدن به هدف، زنده و سلامت بازگشتن و به آسیب برگردانیدن چرخبال به پایگاه.
مکسیم یکی دیگر از خلبان ها می گوید مکان هدف ها را نشانگیری با تجربه دقیق نشان می گیرد.
نیروهای هوایی با نیروهای پیاده نظام همکاری مستقیم دارند. قبل از برخاست ما اطلاع درباره مکان هدف را میگیریم و برای عملیات همجانبه آماده می شویم. بعدن در شرایط فرو نشاندن امواج حرکت چرخبال ها کار میکنیم که ویژگی های خود را دارد.
این خلبان از یک ماموریت جنگی برگشته است. نتیجه عملیاتشان را نشانگیر دیرتر اعلان میکند. اگر هدف محو نشده باشد چرخبال را دیگر بار مسلح میکنند و برای ماموریت نامه فرستند. با گفته مکسیم خلبان ها روزانه 4 دفعه پرواز میکنند.
میخواهم دیگر بار پرواز کنم و نتیجه های ماموریتم را بدانم.
بالاخره نشانگیر نتیجه های ماموریت را اعلان میکند و میگوید که همه هدف ها محو شدند.
مهمتر از همه پیروزی است تا جهان در نهایت بداند که روسیه امپریالیستی نه دوست بلکه دشمن است.
خلبان های اوکراینی پرواز در چرخبال های می 8 را ادامه می دهند. به گفته مقامات ناتو ممکن است بعضی از آنها در ماه های نزدیک پرواز در هواپیماهای جنگی F-16 را بیاموزند. ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت با همپیمان های کشور در ناتو اجازه می دهد با اوکراین F-16 بدهند، اما هیچ کشور تا کنون به کیف چنین کمک وعده نکرده است.
در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان حادثه غیرعادی رخ داده است که برخی کارشناسان آن را خشم طبیعت به انسان می‌نامند. در این ناحیه خانه یک ساکن از ضرب رعد و برق آتش گرفته است که یک حادثه کم سابقه در تاجیکستان است. همکارم محمود جان رحمت‌زاده به ناحیه مومن‌آباد سفر کرد و این گزارش را آماده نمود.
این خانه سوخته را در دهه ریز در این ناحیه مومن‌آباد کسی آتش نزده است. شام 11 هم و 12 هم به دهه بادی شدید و از پسش بارانی سخت با رعد و برق آمد. ساکنان روستا میگویند که بیدار شدند و آتش گرفتن این منزل را دیدند.
همینجا زد پجر سر شد و همینجا شمال خطی به درجه یک سوخت که در مدت نیم ساعت تو پجر آمانه و کریشا تو تای دولان و میچی و همه ریخت.
اهالی این دهه مدعی هستند که آب و هوا در یک سالی گذشته تغییر کرده است. رعد و برق و بادی شدید باعث خسارات به چندین خانه در دهه گشته است.
ایجا را من خیلی یاد ندارم. مثلا کلانتر را یاد داشته باشن خیلی نبا اصلا برادر که مثلا ایمو کلان هم وکیل حوز مثلا وکیل هم کشلوخ هم نماینده هم کشلوخ یاد داشتی یا خطی خیلی من هیچی گفتن نمیتونم.
این خانواده زیانی رعد و برق را تا حال جبران کردن نمی توانند. مقامات می گویند که ضرر رعد و برق سالهای اخیر بیشتر مشاهده شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان توصیه می دهند که هنگام رعد و برق شدید در منطقه های تعیین شده بمانند.
همین چنین روندهای ظهورات خطرناک سالهای اخیر با زدن رعد و برق مشاهده می شود. مثال من آورده می تونم سال 2009 نه تا حادثه زدن رد و برق بود. بیشتر اهالی که به هلاکت رسیدن این پادبان ها بودن.
خانواده بابا خانه ها با وجود خسارات رسیده کسی را مقصر این حادثه نمی دانند. آنها این را به عنوان یک رویداد طبیعی می بینند. با این حال آنها همچنان در تلاش هستند تا پس از دست دادن خانه و اموال خود وضعشان بهتر شود. اگر همسایه‌ها آگاه نمی‌شدند شاید 4 نفر در اینجا به هلاکت می‌رسید. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه مومن‌آباد.
حالا گزارشی از افغانستان داریم. ولایت هرات در غرب افغانستان با مویزش مشهور است. بنا به حساب‌ها هر سال در اینجا به طرز کهنه تقریبا 20 تا مویز آماده می‌کنند. گزارشی صدای آمریکا در تقدیم کیومرسی عطا.
هرات یکی از ولایت های کلانترین افغانستان با زیاده از 70 نوی انگورش مشهور است. مسئولان بخش کشاورزی در اینجا می گویند 12,000 گکتر زمین انگور دارند و امسال حاصل آن به تقریبا 150,000 تن نخواهد رسید. انگورها از جهت شکل، رنگ و استفاده گوناگونند. دهقان ها وابسته به آن انگورها را پرورش و از بعضی آنها مویز آماده می کنند. به این کارخانه خودساخت روزه تا 1.5 تن انگور می آرند. کارگران در تیار کردن مویز آبجوش اصول قدیمی را به کار می برند.
باغداران انگور خود را می آرند اینجا. خلاصه باز این بچه ها و کارگرها اینا اونا را دونه می کنند.
مسئولان اداره کشاورزی در ولایت هرات افغانستان می گویند که در سالهای آخر استحصال مویز 2 برابر افزوده است.
سالانه میتونیم بگیم که بین 15,000 تا 20,000 متریک تن ما کشمش تولید خود هرات است. که از جمله میتونیم بگیم که از این کشمش 20% از کشمش آبجوشی است.
در هرات تقریبا 50 کارخانه استحصال مویز آبجوش با اصول کهنه کار میکند. بر علاوه چندین کارخانه معاصر انگور را به طرزهای گوناگون به مویز تبدیل میدهند. استحصال مویز برای اکثر مردم هرات فایده آور است و حالا به یک منبع الٹرناتیوی درآمد تبدیل شده.
سپاس که ما را همراهی نمودید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما تقدیم میکنم. در سال 2022 در زندان‌های تاجیکستان که زیر اطاعت وزارت عدلیه است، 61 نفر بر اثر بیماری جان داده است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در گزارش سبب مرگ آنها را بیماری های گوناگون نامیده، ولی از بیماری مشخص نام نگرفته است. گزارش در اولی امسال آماده شده رادیو آزادی آن را به تازگی دید. در بخش دیگری گزارش گفتند که تا ماه ژانویه سال 2023 در زندان های تاجیکستان 296 مبتلای ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ سپید را ثبت کردند. این رقم در سال 2021 به 215 نفر برابر بوده است. 45 محکوم شده گرفتار بیماری سیل ثبت شده و به تبابت فرا گرفته شدند، گفته است در گزارش امبودسمن تاجیکستان. وکالتدار حقوق انسان گفته است هرچند داروار از حساب بودجه و صورت حساب مخصوص خریده و برای تبابت محکوم شده استفاده می شود، وضع تامینات طبی و سانیتاری محکوم شده باز هم بهبودی را تقاضا می نماید. در گذشته چندی از نمایندگان مخالفین حکومت شکایت داشتند که نزدیکان زندانی آنها از بیماری های گوناگون از جمله فشار قلب، قند، دیابت عذاب می کشند، ولی به دارو و درمان کافی دسترسی ندارند. بر اساس یک نظرسنجی بیشتر از 31 مردم روسیه و یا 35 درصد آنها گفتند اگر در اختیار آنها می بود فرمان رئیس جمهور پوتین برای حمله به اوکراین را بی اعتبار می کردند. نظرسنجی را مؤسسه راشن فیلد انجام داده است و بر طبق گفته نشریه موسکو تایمز این بلندترین نشان دهنده های مخالفت مردم روسیه با جنگ اوکراین است. در ماه های اول جنگ که روز 24 فوریه سال گذشته شروع شد تا 28 درصد اهالی مخالف قرار شروعی به گفته روسیه عملیات نظامی در اوکراین بودند. ماه دکبر سال گذشته 33 درصد گفتند مخالف جنگن و حالا اندیشه 35 درصد مردم چنین بوده است. بر اساس نظرسنجی اساساً جوانان از 18 تا 24 ساله مخالف جنگ در اوکراین بودند و بیشتری طرفداران آن را مردان بالاتر از 45 ساله تشکیل می‌دادند. مقامات قره‌باغ کوهی که عملاً از سوی ارمنستان حمایت می‌شوند، خبر دادند شب 28 ایون نیروهای مسلح آذربایجان سوی مفقه‌های ارمنستان تیر کشیدند. بنابر این خبر در نتیجه آتش‌کشایی 4 نظامی ارمنستان کشته شده است. اخیراً وزارت مدافع آذربایجان نیز خبر داد که ارمنستان سوی مفزه های آذربایجان تیر کشاده است. در نتیجه یک نظامی آذربایجان زخم برداشته است. تنش در قره‌باغ کوهی در حال است که روز 27 میلیون در ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح‌آمیز میان وزارت های خارجه ارمنستان و آذربایجان شروع شده است. وضع 4 مهاجر تاجیکی که روز 23 میون در زنازنه با مهاجران قرغیز در ایرکوتسک مجروح شده بودند خوب ارزیابی می شود. علیشیر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان که به عیادت مهاجران رفته است در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از دست و پایشان جراحت برداشتند و پس از 10 روز دیگر از بیمارخانه رخصت می شوند. صدها مهاجر تاجیک و قرغیز در کارخانه استخراج گاز در ایرکوتسک روز 23 میون زنازنه کردند. به گفته مقامات در این زنازنه از دو طرف 9 نفر، 4 تاجیک و 5 قرغیز مجروح و بیش از 30 نفر بازداشت شده است. سبب مناقشه را معیشی نامیدند. علیشیر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان میگوید پس از مناقشه و پیش از عید قربان تاجیکان و قرغیزها با هم آشتی کردند و میان هم قبول دادند که دیگر به مناقشه راه نخواهند داد. بازار مرکزی ناحیه قبادیان ولایت ختلان صبح امروز آتش گرفته است. در نوارهایی که شاهدان به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که علنگی آتش بلند است. نصیب جان یک تاجر این بازار می گوید
همه هشار قطعه چکه همه جا خالو که اگر فسپید کردن بعضیش صفتن و بعضیش آنه که تا پجرنگ می بیا که اوشی بازار رز بس.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه ساعت 4:50 صبح 29 میون رخ داده است. به گفته این نهاد نقطه های سودا و خدمت رسانی در مساحت 655 متر مربع سوخته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. شهروند روسیه و سرمحرر پیشین مجله خکر نیکیتا کسلیتسین با درخواست ایالات متحده آمریکا در قزاقستان بازداشت شد. کسلیتسین مدیر شرکت FACCT است. این شرکت به تهیه برنامه ها در بخش امنیت کیبری مشغول است. او را 22 ایون بازداشت کردند، اما رسانه های روسیه تنها اخیراً درباره بازداشت وی خبر دادند. در این شرکت گفتند مقامات قزاقستان مسئله سرداد کسلیتسین را به ایالات متحده می آموزند. در شرکت گفتند دعوا نسبت کسلیتسین به حادثه 10 سال پیش برمیگردد که آن زمان وی همچون روزنامه‌نگار فعالیت میکرد و برای بازداشت قانونی کسلیتسین در قزاقستان اساس موجود نیست. کنسولگری روسیه در شهر آلماتای قزاقستان از مقامات این کشور خواست که کسلیتسین را به طور فوری به ایالات متحده استرداد نکنند. در روسیه نیز کسلیتسین را با عیب دسترسی غیرقانونی به اطلاع غایبانه بازداشت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پزشکان تاجیک میگویند نسبت به کودکان گرفتار بیماری سیل اطرافیان رفتار نادرست میکنند که مانع تبابت سری وقتی آنها میشود. با اطلاع مقامات 30% گرفتاران سیل در تاجیکستان کودکان بودند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. ازمجون 13 ساله بعد از سالهای زیاد به زندگی معمولی برگشت. او 6 سال گرفتار سیل بود. تبابت طولانی و دائمی باعث شد او از این بیماری رها شود. حالا هم ورزش میکند و میگوید نسبت به سلامتی خود به تفاوت نیست. تا این روزها رسیدن ازمجون پیوندان تلاش زیاد کرد. زمانی که او 7 سال داشت تشخیص در او بیماری سیل را آشکار کرد و نقل مادر شنیدن بیماری پسر و هم تبابت آن چندان آسان نبود. گلنار عزیمو ساکن ناحیه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت
8 ماه دمچتون خورف بعد 8 ماه مچتون جواب شد اومد بولچین دوام لچینی را مو 2 سال 1 سال 4 ماه دیگه در خونه تبابت گرفتیم با خی استاد ساز شد.
دارو درمان و تبابت در بیمارستان کافی نبود. مادر محیطی را فراهم کرد تا پسرش احساسی بیمار بودن را نکند. به نقل این مادر او هیچگاه پسرش را از اطرافیان دور نکرد.
یک گم زرد تماما دلم دورم نمی برد. فقط همی سری وقت داروش را می خورد. سری وقت همو اوقاتش پیتنش همی قمستکم و شام قدر همو کسال بدن یادم می برد.
گلنار عزیمو نگرانی میکند که استیگما و یا عدم تحمل نسبت گرفتاران به این بیماری همان وجود دارد. چون این برخورد به گفته این مادر میتواند به نفر بیمار ضربه دیگر باشد. به یاد میارد وقتی دوستان پسرش از بیماری او آگاه میشدند خود را دور از وی میکشیدند که کودک خود را در حالت تحقیر شده احساس میکرد.
ای مکتب سر میکردنش گریه کردن میومد خونه میگفت نمیرم دیگه مرا سر میکنن مرا میگن قتیما نشی تو سرخی تو داری سرخ میخری کسل تو دمو میگذره بودگی خیالات بسیار گذشته گی.
مقامات میگن هر سال بیش از 500 نفر در تاجیکستان با بیماری سیلی با داروهای گوناگون استوار تشخیص میشوند. سال 2022 در کشور نزدیک به 4000 گرفتاری بیماری سیل ثبت شده است. از این تعداد 30% تا 18 ساله بودند. برای جلوگیری از افزایش بیماری سیل در تاجیکستان دولت و سازمانهای بین المللی تلاش میکنند. اقبال خدا رهبر سازمان طبیبان بدون مرز در دوشنبه گفت
وقتی که آنها با اعضای عائله‌شان در یک محیط تبابت می‌گیرند فرموده های طبیب را اجرا می‌کنند و دارواری را سری وقت قبول می‌کنند این برای تبابت بی‌نهایت مهم است
اما حالا مشکلی که هم مبتلایان سیل و هم مقامات و سازمان‌های بین‌المللی در فکر آنند وجود استیگما یا عدم تحمل در جامعه تاجیکستان بوده است با گفته اصلی‌الدین رجب‌زاده معاون مدیر مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از سیل چون این مناسبت باعث می‌گردد بیماران در حالت وزین با دکتران مراجعه کنند
البته نسبت سالهای پیشین پیشروی‌ها زیاد هستند معلومات نو که اهالی روز از روز زیاد گشته ایستاده است لیکن تا حال انگوش شمار هم باشد هستن همین حالت ها و این سبب میگردد که بیماران در حالت وزنین به نزد دکتر مراجعه میکنند.
بیماری سیل به گفته متخصصان سرایتی و تبابت شونده است و دوره معالجه بیماران 6 ماه را در بر میگیرد. تبابت این بیماری در تاجیکستان رایگان پیش بینی شده است ولی بارها بیماران سیل شکایت کرده بودند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. سازمانهای بین المللی برای تامین بیماران سیل با دارو و دواهای رایگان کمک میکنند. مقامات تاجیک گفتند برای مبارزه با این بیماری در سالهای 2024-2026 از حساب کمک‌های مالی به بازگشت به کشور بیش از 10 میلیون دلار جلب می‌شود.
با میری تو با یاد تو من ها
استاد دانشگاه خوجند از خطر بازداشت و استرداد به تاجیکستان نگرانی دارند. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف که استادان بخش شرق‌شناسی این دانشگاه بودند میگویند مقامات آنها را به اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان عیبدار کردند. در تاجیکستان از سال 2007 به این سو صدها نفر به چنین اتهام بازداشت و روانه زندان شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف دو استاد زبانهای شرق در دانشگاه دولتی خوجند از سال 2019 در آلمان درخواست پناهندگی میکنند. سبب مهاجرت خود به اروپا را این دو استاد دانشگاه تعقیب و فشار مقامات تاجیکستان در فعالیت خود عنوان میکنند. جمشید قناعتوف میگوید آخر سال 2019 به روسیه سفر کرده در آنجا آگاهی یافته است که ساختارهای قدرتی تاجیکستان او را جستجو میکنند.
بعدتر از ویزه های نزد شعبه کارهای داخلی با خبر گردیدم که مرا موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. با اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند، زیرا قضیه اساسی سال 2020 به این جمعیت وابسته بود. این یک اتهام معمولی است که مقامات به طور دائمی به دیگر اندیشان و صاحب فکران میزنند.
جمشید قناعتف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش مگیستراتور تحصیل کرده است. تاریخ 20 ساله آخر نشان داد که دانشجویان در خارجه خوانده استخوان در گلوی مقامات بودند و هستند. احتمال دارد سبب دیگری در جستجوی قرار دادن من همین باشد، گفت جمشید قناعتف. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فکولتیت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجند درس می داد. سال 2019 تاجیکستان را ترک کرده به گونه جمشید قناعتف آگاهی یافته است که مورد پیگرد قانونی قرار دارد. پرونده نسبتش نیز بر اساس ماده 187 قسم 2 با عیب عضویت در اخوان المسلمین بوده است.
ماهی نویبر سال 2020 прокуратурии генералии ҷумҳурии тоҷикистон расман маро дар ҷустуҷӯ қарор додааст. аз рӯи маълумотҳое ки ба ман расидааст, дар русия ҳам аз каналҳои ғайрирасмӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорам. ҳоло ба ман боздошт ва истирдод ба тоҷикистон таҳдид мекунад.
бахтиёр олимов дар посух ба ин савол ки чӣ омили сабаб шуд ки додстони ӯро ба ин ҷурм айбдор мекунад, гуфт дар ин бора ҳеҷ иттилое дар даст надорад. дар аксҳои панккардаи сохторҳои қудратӣ дар бораи боздошти ин ду нафар дида мешавад ки ҷамшед қаноатов ва бахтиёр олимов тибқи моддаи 187 ва 307 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ҷустуҷӯ мешаванд. додстони кули тоҷикистон дар посух ба дархости радиои озодӣ дар робита ба шарҳи ин мавзӯ номаи расмӣ талаб кард. нома як ҳафта қабл фиристода шуд, аммо имрӯз амон абдураҳмонзода, сухангӯи ин ниҳод, ба занги дубораи радиои озодӣ гуфт ки нома то ба ҳол ба онҳо нарасидааст ва эҳтимол дорад ба далели рӯзҳои ҷашниву истироҳатӣ нома то ба ҳол дар бахши умумии додстонии кул қарор дошта бошад. аммо як манба дар додстони вилояти суғд дар суҳбати бидуни сабт ба радиои озодӣ гуфт кирдори ҷинояти ин ду донишманд собит шуда онҳо дар ҷустуҷӯи ҷинояти қарор доранд. аммо агар ин ду нафар хостанд ки иттиҳомот нисбаташон бозбинӣ шавад, бояд расман ба додстони ариза нависанд. баҳори соли 2020 Юсуф Раҳмон додстони кули тоҷикистон эълон карда буд ки шахсияти беш аз 300 пайрави гурӯҳи дар тоҷикистон фаъолияташ мамнӯи ихвонулмуслиминро муайян карда тақрибан нисфи аз ин нафаронро боздошт намуданд. дар суханронии худ дар ҳузури вакилони парлумони тоҷикистон Юсуф Раҳмон изҳор дошта буд ки дар миёни онҳо устодони донишгоҳҳо, тоҷирон, донишҷӯён ва кормандони ниҳодҳои давлатӣ низ мебошанд. Сулаймон Давлатзода, раиси кумитаи дин ва танзими маросиму оинҳо дар Тоҷикистон мегӯяд, равияи ихвонулмуслимин бештар сиёсӣ аст, на мазҳабӣ. ба эътиқоди ҷаноби Давлатзода, пайравони ин ҳаракат дар миёни қишрҳои мухталифи кишвар ҳастанд.
ихвони ин як ҳаракати сиёсӣ аст, бештар аз он ки як ҳаракати масалан як чизи динӣ бошад. аз дини худи коршиносонам онҳо ягон аломати зоҳирӣ надоранд ки дар куча масалан як кас онҳоро шинохта тавонад.
аммо ба эътиқоди Фаридун Ҳодизода, коршиноси масоили дин дар Тоҷикистон, хатар аз пайравони ихвонулмуслимин камтар аз хатари ҷониби аъзои давлати исломӣ нест. ба гуфтаи ин диншиноси тоҷик, дар гузашта қатли Анвар Содот, раиси ҷумҳури Миср, аз сӯи пайравони ихвонулмуслимин сурат гирифта буд.
яке аз шориҳони бузурги Қуръон, Юсуф ал-Қардави, اون هم اخوانی بود. او از سالهای 60 فکر میکنم از مصر میگریزد و در قطر مسکون میگیرد و در اونجا کار میکند و گفتم ممکن که جنجال بین قطر و عربستان سعودی همین مسئله اخوان مسلمین است.
فریدون هادی‌زاده افسود نمیتواند آمار دقیق بازداشت شده و زندانی های اخوانی را دقیق بگوید، زیرا کلیه این پرونده ها پسی درهای بسته صورت می گرفتند. اما به گفته وی فعالیت پیروان این رویه اسلام در بیشتر از کشورهای شرقی منع شده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است.
مقام های استخباراتی امریکا می گویند معلومات پیدا کردند که نشان می دهد یک جنرال بلندپایه ارتش روسیه پیش از آشوب گروه واگنر از برنامه فرمانده این گروه نظامی مزدور خبر داشته است. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، جنرال مورد اشاره سرگی سوراویکین فرمانده پیشین نیروهای روسیه در اوکراین است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با نوشته تحلیلگران، سوراویکین یک رهبر نظامی مورد احترام است که پس از دو حمله اوکراین در سال گذشته با تقویت دفاع در سراسر خط جنگ کمک کرد. او در ماه ینوار امسال جای خود را به عنوان فرمانده بلندپایه به جنرال دیگر داد، اما نفوذ خود را در اجرای عملیات جنگ حفظ کرد و همچنان در میان سربازان از محبوبیت برخوردار بود. او همچنین به بی‌رحمی در جنگ‌های سوریه و اوکراین شهرت دارد. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های استخباراتی آمریکا حالا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرگی سوراویکین در طرح‌ریزی آشوب پریگاژین کمک کرده است یا نه. مقام‌های آمریکایی همچنان گفتند نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دیگر جنرال‌های روس نیز احتمالاً از تلاش‌های مسلحانه فرمانده نیمه نظامیان واگنر برای تغییر وزیر دفاع روسیه حمایت کردند. چند تن از مقام‌های پیشین آمریکایی نیز گفتند که اوگنی پریگاژین فرمانده واگنر اگر مطمئن نبود که دیگران در حلقه اصلی قدرت به او یاری نمی‌رسانند دست به آشوب نمی‌زد. با گزارش خبرگزاری ریتز، خبرنگاران روز چهارشنبه از دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز پرسیدند و او در پاسخ گفت از این پس گمانزنی‌ها، آوازه‌ها و موضوع‌های دیگری درباره این حادثه وجود خواهند داشت و من فکر می‌کنم که این یکی از نمونه‌ها است. گروه مزدور واگنر که تا پیش از این حادثه از طرف روسیه با اوکراین می‌جنگیدند، آخر هفته گذشته علیه فرماندهان ارتش روسیه دست به آشوب زدند، اما این شورش با میان روی بلاروس پایان یافت. سرگی شایگو وزیر دفاع، والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه رابطه پرتنش با رئیس گروه واگنر داشتند و به نوشته منبع‌های خبری اگر دست داشتن سرگی سوراویکین در آشوب واگنر مشخص شود، این امر میتواند نشان دهنده شگاف گسترده‌تر در حلقه اصلی قدرت نظامی در روسیه باشد. دعوای بین اوگنی پریگاژین با مقامات نظامی روسیه تا دو ماه باز جریان داشت. این زمانی بود که پریگاژین ادعا کرد نیروهایش با گرفتن بخمود در اوکراین نزدیک شدند، ولی وزارت دفاع روسیه سلاح و مهمات نداد. شرکت خصوصی واگنر از آغاز حمله مسکو به خاک اوکراین هزارها شهروند را به طور قراردادی و هزارها محبوس را با وعده عفو به میدانهای جنگ برده است. کاری که روسیه هفته روان قانونی کرد و بستن قرارداد و دعوت محبوسان را به جنگ در اختیار وزارت دفاع گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازار مرکزی ناحیه قبادیان ولایت ختلان 300 کیلومتری شهر دوشنبه صبح امروز آتش گرفته است. در نوارهایی که شاهدان به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که علنگه آتش بلند است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تاجران بازار ناحیه قبادیان تلاش دارند مال و محصولاتشان را از کام آتش بیرون کنند. صبح روز 29 ایون ده ها دکان این بازار آتش گرفت. نصیب جان یک تاجر این بازار میگوید
همه هشار قطع چکه همه جا خلو که اگر فسپت کدن خب بعضیش سوختن و بعضیش آنه که تا پجرنگ میبیا که اوشی بازار رس بس.
وزارت کارهای داخلی تاجکستان میگوید در بیش از نیم گکتر زمین دوکان تاجران آتش گرفته بود. تاجران به رادیو آزادی گفتند کارمندان خدمات آتش نشانی دیر به جای حادثه رسیدند. عالم تاجر دیگر این بازار چنین میگوید:
چون دیر وقتم بدم از شکر که جا سری وقتی رسیم به یکی ساعت نمادم یک ساعت نمادم سری وقت نمار ممکنم نتونستم پیش گیر کده اما سوخت روز سوختان رو درام از در دایی بیم وقتی سی فوری سی پنج فوری چه براردیم
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که آتش نشانها فوراً به جای حادثه رسیدند و در مدت تقریباً 3 ساعت پر آتش را خاموش کردند. سبب سوختار هنوز معلوم نیست. حالا برای تحقیق آن گروه کاری تأسیس یافته است. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان همساله ثبت می شود. در بیشتر مواردها مقامات آن را رعایت نکردن قاعده های بی خطری از جمله رسیش ناقل ها می دانند. ساکنان و تاجران به قصدن آتش زدن بازارها با مقصدهای معین نیز اشاره می کنند.
یک رسانه معروف چینی آمار زنان بیوه یا خود بیشبهری تاجیکستان را نشر کرده سبب و عاملهای به این حال گرفتار شدن آنها را به رشته تحلیل کشیده است. در مطلب به ناپایداری آیله های نو و نسبتاً کم بودن مردان اشاره و وضع دموگرافی تاجیکستان تشویش آور عنوان شده است. این گزارش بعد سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در آخر ماه می به واسطه این سامانه به رسانه های زیاد چین پهن شده و مقامات تاجیکستان تا حال به آن واکنش نکرده. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سامانه خبری و تجارتی چین با نام ساهو روز 25 می اطلاع داد است که در تاجیکستان زیاد از 800 هزار زن بیوه و بیشوهر هستند. در ادامه خطاب به خوانندگان این سامانه اضافه شده است که شما باور کرده می توانید با بیشتر از 9 میلیون اهالی در تاجیکستان زیاد از 800 هزار زنان بیوه باشند، پس شوهران این زنها کجایند؟ آخر اقتباس. هرچند معلوم نیست که این آمار را سامانه مشهور چینی از کجا گرفته است، ولی نوشته است که بنا به آمار مربوطه پس از استقلالیت شماره اهالی تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، تعداد بیوه‌زنان در این دوره تنها بالا رفته است. در معلوماتنامه آژانس آمار تاجیکستان که همساله نشر می‌گردد در این باره چیزی نوشته نشده است. از کمیته کار با زنان و آیله هم در صحبت به رادیوی آزادی گفتند چنین آماری ندارند. هرچند شماری از همپاشی آیله‌ها در نشست‌های خبری به روزنامه‌نگاران گفته می شود، ولی چند همصحبتان ما از نهادهای رسمی گفتند در علاهیدگی چنین اطلاع درباره زنهای بیشوهر هیچ کجا درج نمی کنند، زیرا این مفهوم از نگاه حقوقی چند عامل و سببهای خود را دارد و حالتهای گوناگون را در بر می گیرد. کارشناسان هم می گویند که همه زنهای تنها را بیوه گفتن نشاید و پیدا شدن چنین آمار خیلی سوال برانگیز است. سعادت عالم و کارشناس مسائل کاربازنان و آیله در شرح این حالت افزود: برای مثال آیله های هستند که شوهرانشان برای بهتر کردن زندگی با مهاجرت رفتن و شاید چند سال نمی آیند ولی به آیلهشان کمک میکنند. ساهو در شرح مطلبش نوشته است که بعد پاشخوری اتحاد شوروی در داخل تاجیکستان بین قومیت ها و محل ها جنگ داخلی سر زد و اکثر مردانش از این کشور فرار کردند. این در حالی است که تلفات جانی جنگ داخل تاجیکستان تا 150 هزار نفر تخمین زده می شود، ولی یک بخش عمده آن را جوانان تشکیل می دهند که فرصت ازدواج نیافتند. بر پایه تحقیقات سازمان های کاربازنان و آمار دموگرافی تاجیکستان که یک نسخه را در سرس رادیوی آزادی ساختند، در سالهای جنگ داخلی بیش از 25 هزار زن بیشوهر مانده است. این نکته در آمار سازمان کار با گریزگان در ماه فوریه سال 1995 نیز از روی طبقه بندی محل ها درج گشته است، ولی بعد به اعتدال آمدن وضع و برگرداندن فراریان این روند کاهش یافته است. کارشناس سعادت عالم و هم میگوید در تاجیکستان نظر به دیگر کشورهای پسا شوروی شمار زن های تنها از همه کمند، ولی این بار اول نیست که رسانه های چینی چنین آمارهای ضد و نقیض و مقاله های مربوط به زنان تاجیک را نشر کنند. سال 2021 سامانه موج آزاد در مقاله خود با امضای چیانگ شنیان نوشته بود که در تاجیکستان 14 هزار فاحشه و 200 فاحشه خانه فعالیت دارند. نرخ خدمت آنها از 15 یوان یا معادل کمی بیشتر از 20 سامانی سر شده تا بیشتر از 1000 سامانی می رسد. جلب آنها اینچنین در کوچه ها، برها، طربخانه ها، کلوب های شبانه و ساون ها صورت می گیرد. سامانه چینی موج آزاد در گزارش خود کم و زیاد شوی شمار چنین زنان را به سالهای گذشته و کشورهای دیگر مقایسه نکرده تنها نوشته است. تاجیکستان یک از 5 کشور آسیای مرکزی زنان زیبای زیاده دارد. مقامات تاجیکستان هنوز آمار نشر شده را تصدیق یا رد نکردند، هرچند در سال 2018 شمار زنان به اصطلاح آنها بد اخلاق را با شمول تنفروش‌ها در کشور تقریبا 6000 کس شمرده بودند. در حالی که مقامات به مطلب رسانه چینی چیزی نگفتند، نمایندگان سازمان‌های دفاع از حقوق زنان در تاجیکستان به آمار نشر شده با شبهه می‌نگرند. گلجهان باباصادق و مدیر سازمان برابر حقوقی گفت: البته فاحشه‌ها هم در جامعه ما هستند، این را رد نمی‌کنیم، اما تا درجه که آنها واهمه کرده ایستادن نیست. سعادت عالم و کارشناس مسائل کاربازنان و آیله نشر چنین مقاله‌ها را برای ساختن افکار جامعه در بین چینی تبارها مقصدناک نامید. در حالی که مقامات رسما به مطلب سامانه‌های چینی واکنش نمی‌کنند، صدها نفر کاربران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. اکثر آنها مقاله نشریه چینی را یک نوع معرفی ناجای تاجیکستان نامیده، از افزایش تنفروشی در کشور و ازدواج بعضی از زنان تاجیک با خارجیان نیز تنقید کردند. گروه دیگر باور دارند که رابطه زنان تاجیک با مردان محلی چینی یا هر کسی دیگر حق و انتخابی آنهاست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمان میزگرد رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف
شما را مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان می شود؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنج گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمانی جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دیوم بورا با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتن و با یک تیاری با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولتی قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و با خوری نیمانی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی قوازمایی نمودم و با حساب 8 بر 0 من رو مغلوب نمودم و با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دوم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من، یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دوم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نمایم که باز پرچم دولتمون رو بلند برداریم.
محترم عبداللهیف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاده است، چون دیگر نمادها در
قانون و قایده های خود بعضی تغییرات ایلو ها وارد میکنند. اینچنین گوشین سامبو چه خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قایده های خود بعضی ایلو وگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 رسید. بسیار کشورها ما میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبو در حساب مثلا دستوی و چه خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودند که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبو روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیش رو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدند با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها، یعنی که مقابلیت با سخت نشان دادند، یعنی که ببینید که خوشقدم خسرو یک ورزشگر فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالدین در واخوری نهایی ورزشگر نامدار که مولاند اکمالدی قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیم هم محروم شدن، لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیم را کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدن سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینان کمیته بین المللی المپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی المپی شد و به بازی های المپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال رو بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارن و ما سوال می دین. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی المپیک ما را شناختن همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لکن بر بازی های المپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دین که کمیته بین المللی المپی شما را شناخت یا که اعتراف شد، آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های المپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 المپیاد نوبتی برگزار میگردد در شهر پاریس در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های المپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی المپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی با طوری که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدن ما میتونیم گو که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های المپی را خواهد گرفت، لکن وارد کردن با بازی های المپی از طرف کمیته بین المللی المپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتونیم که امروز سامبو در بازی های المپی شامل است.
اکمالدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طولی چندین سال است که مادر دعا میکنه، دعا میدید که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیارد. و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دعای مادر رو گرفتیم.
در باره خود، در باره اوله خود کمی اطلاع میدهید؟
من 5 ینوری سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 رو ختم نمودم. سال 2007 سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی رو ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیل مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم و هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی 2
خوشقدم. در باره خود، در باره اویله خود کمی اطلاع میدهید؟
من 1 ینوری سال 1993 در ناحیه ونج ولایت مقتدر کوهستانی بدخشان در جماعت دیهات محمد الله عبدالله به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتا در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد. در همون جا از سن 7 سالگیم به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2007 بریدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپردم و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در کلوب مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندوری خودم رو به محترم وزیر می رسونم و به صدوری رئیستی کلوب مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مندوری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش می نمویم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان یار و دوستان کسانی که مرا دستگیری میکنند و بلیشکی میکنند روحی آنها رو بلند برداریم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمتی پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم. مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزلی الهیده بله؟
منزلی الهیده بله.
شما چی؟ همین خیلی هم؟ خیر میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو 1-2 دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 می شوید، ینور سال آینده امکان دارید که باز در 2-3 چمپیونات جهان شرکت ورزید؟ خوش قدم، نقشه های شما چگونند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر
در اونجا اشتراک می نمایم و بعدا یک ماه دو ماه مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فورال یعنی باز با کویر با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو میبینم و در سال 2022 من باید با علل خصوص با 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدا تئوری خودم رو در نقشه خودم رو در چمپیونات جهان یعنی میسنجم که چی خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزگیرد از شما سپاس گذارم. تنسیت و شاد باشید.
سلامت باشید.
دست دارم فراز از تن، جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.